دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، آقایان گرانقدر، بانوان بزرگوار، کوچکترها، عزیزانی که الان برنامه را از طریق شبکه سه سیما دارید نگاه میکنید یا بعداً از طریق شبکه افق یا شبکه ولایت بازپخشش رو تماشا میکنید، که ساعتهای بازپخش هم نوعاً بتونه اطلاع رسانی میشه توی برنامه، و یا صدای برنامه رو شبانگاه از رادیو معارف گوش میکنید. خیلی ارادت داریم خدمتتون و گوییم که اون دو سه روز از سه شنبه تا پنج شنبه خود منم مخاطب این برنامه هم و پای برنامه، اما به هر حال دلتنگ شما مردم عزیز و نازنین میشم. دعاگوتونیم همیشه هر جا که هستیم و ملتمس دعای خیر شما. یه شنبه دوباره تو هفته اول اردیبهشت ماه و حاجی حسینی قمی عزیز و بزرگوار. آقا سلام علیکم، ارادتمندیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیزم. اگر اجازه بفرمایید، من به نظرم رسید خطبه از نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه رو آماده کرده بودم، ولی فکر کردم یه عرض ارادتی به امام صادق سلام الله علیه داشته باشیم. فاصله زیادی نداریم با روز شهادت حضرت، یه نگاهی به زندگانی و آموزه‌هایی از زندگانی حضرت. ببینید جناب آقای ملایی و همه مخاطبین عزیز، با اینکه همه مقامات اهل بیت علیهم السلام بیان نشد، این رو ما باید بدانیم، یعنی ما اهل بیت علیهم السلام رو اونطوری که باید بشناسیم نشناختیم. چرا؟ چون خودشون همه پرده ها رو کنار نزدن. این حدیث معروفه، در منابع اهل سنت هست، در منابع شیعه هست. رسول خدا به امیر مؤمنان فرمودن لولا ان تقول توائف من امتی ما غالت نصارا فی عیسی ابن مریم. این اگر نگران نبودم که اون چه مسیحا راجع به عیسی گفتن و عیسی رو خدا دانستن، اگر نگران نبودم که اون خدایی راجع به شما بگن، لقلتو فیک مقالتن، حرفی میزدم یه جوری پرده ها رو کنار میزدم. لا تمر رو به ملعن، از هر کجا که عبور کنی خاک زیر پای تو رو و زیادی آب وضو تو برای شفا ببرن. ولی نگرانم اگه همه چیز رو بگم، همون داستانی که مسیحیت پیش آمد و عیسی رو خدا میدونن، تونم بگن خدا هستی. نمیگم همه فضائل رو نمیگم. خب میدانید با اینکه حضرت همه فضائل امیرمون سلام الله علیه رو بیان نفرمودن، ما الان بازم گرفتار علی الله ها هستیم دیگه. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه هم همه فضائلشون رو بیان نکردن. این نهج البلاغه از خطبه 175 حضرت قسم میخورن، والله به خدا قسم، لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع شأنه لفعلت.
الله اکبر.
خدای متعال این دانش رو در اختیار من قرار داده که از آغاز و پایان و همه جزئیات زندگی تک تک شما خبر بدم. این علم رو خدای متعال در اختیار من قرار داده. یه وقتی اشاره کردیم همین ابن ابوالحدید معتزلی که از علمای اهل سنته و 20 جلد شرح نهج البلاغه امیرمون سلام الله علیه نوشته، در یه فصلی 10 مورد از علم غیبی که امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن، پیشگویی‌هایی که حضرت کردن از آینده، پیشگویی‌هایی که تحقق پیدا کرد، 10 موردش رو فقط ابن ابوالحدید نقل کرد. یعنی امیرمون سلام الله علیه فرمود من دارم ولی همه چیز رو در این حال ابراز نمی‌کنم. به خدا قسم اگه بخوام از هر کدام شما آغاز و پایان و جزئیات زندگی تک تک شما خبر بدم، لفعلتو، میتوانم، لکن اخافو، نمیگم. چرا؟ آقا شما که همه چیزو دارین بگین.
چرا نمیگم؟
برای مقامات خودتونم بیشتر مردم بشناسن شما رو. فرمود اخافو انتک فروفیه به رسول الله، میترسم من از پیامبر بالاتر ببرید. این نهج البلاغه خطبه 175. علاوه اینی مفضیه الالخاصت ممن یؤمن و ذالک من، به خواص یارانم میگم، کسانی که مطمئنم اگه من پرده ها رو کنار بزنم
از اون آسیب در امانم.
احسنتون. مثل مثلا اصحاب خاصشون، مثل میثم تمار، مثل سلمان فارسی، حضرت یه اسراری به اینا فرمودن که قطعا این اسرار رو به دیگران بیان نکن. اینم شاهد دوم برای این که اهل بیت علیهم السلام همه مقامات خودشون رو برای ما بیان نکردن. یعنی ما همین مقدار شناختی که از اهل بیت علیهم السلام، همین مقداریست که خودشون صلاح دانستن ما بدونیم. شاهد سوم این عبارت نهج البلاغه است که قبلا هم خوندیم، خطبه دوم، پایان خطبه دوم، حضرت می‌فرماید لا یقاسو به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احدون. اینا هم باز سربسته است. احدی از این امت لا یقاسو، قابل قیاس به اهل بیت پیامبر نیست. لا یقاسو به آل محمد، به آل محمد احدی نمیشه قیاس کرد. این احد میدانید، احد شامل همه میشه غیر از 14 معصوم.
بله.
هر شهیدی، هر ولیی، هر امامزادهی، آقا امامزاده ها خیلی جلالت دارن، خیلی عظمت دارن، همین از عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه خیلی جلیل القدره، ولی جلالتش به چیه؟ به اینه که میاد محضر امام زانو میزنه، دینشو عرضه میکنه محضر امام هادی علیه السلام، حدیث عرضه دینش مفصله. پس هیچ امامزادهی با امام قابل قیاس نیست. قمر بنی هاشم سلام الله علیه خیلی با عظمته. از امام صادق سلام الله علیه، این زیارتنامه مال حضرت امام صادق یاد ما دادن، وقتی میریم خدمت حضرت میخواییم سلام بدیم، چی بگیم به حضرت قمر بنی هاشم؟ میگیم سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و جمیع الانبیاء اصلا ما کی هستیم به شما سلام خدا و فرشتگان و همه انبیاء مقرب و همه علیکه ابن امیر المومن، با همه مقاماتشون، ولی قابل قیاس به امام هستن؟ ابدا. هیچ امامزاده، هیچ شهیدی، هیچ ولیی با محمد و آل، این محمد، آل محمد هم فقط 14 معصومه، شامل امامزاده ها نمیشه، چون در ادامه داره حضرت ولا یسوا بهم من جرد نعمتهم علیه ابدا. کسانی که سر خوان نعمت اهل بیت نشستن، اینو قابل مقایسه با آل محمد نیستن. خب ما سر سفره علم و دانش کی نشستیم؟ خود 14 معصوم نشستیم.
بله.
ما سر سفره علم و دانش امامزاده ها ننشست، که امامزاده همتش این است که بره محضر امام دینشو عرضه بکنه. بنابراین فقط 14. خود امیرمون جای دیگه هم در نهج البلاغه خوندیم راجع به اهل بیت، میفرماد هم عیش العلم، اینا هستن که علم و دانش حیاتش به وسیله کی؟ مثل امامزاده ها نیست، امامزاده خیلی جلیل، اینا همه شاگرد امامن. پس لا یقاسو به آل، در این حالی که لا یقاسو به آل محمدن، یه وقتی این جمله رو عرض کردیم، تعبیر یکی از بزرگان، سیار تعبیر زیبایی، میفرمودن از شیخ طوسی تا شیخ انصاری، این غریب هزار سال، همه علمای این هزار ساله رو شما بریزید رو هم، یعنی شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، شهید اول، شهید ثانی، همه
علما قدیم و جدید.
یه شیخ طوسیش که میدونید میگن شیخ الطائفه.
بله.
سالیان سال از بس این مرد با عظمت بود، سالیان سال بعد از شیخ طوسی کسی جرأت نمیکرد به این آسانی فتوایی بر خلاف فتوای شیخ طوسی بگه، از عظمت فقهی و علمی این مرد بزرگ. شیخ مفید، شیخ طوسی، سید شهید اول، میدونید بعضیا معتقدن در عصر غیبت ما علم از شهید اول نداریم. در عصر غیبت امام زمان ارواحنا فدا، این حدود 1200 سال، علم از شهید اول ما نداریم،
نه قبل ازشون
نه قبل نه بعد. ولی در این حال شیخ طوسی و شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی و شهید اول و شهید ثانی و علامه مجلسی اول و همه این بزرگوار می‌فرمود، همه علمای این هزار ساله نمیشه مقایسه کرد با یک نفس امام زمان ارواحنا فدا. یه نفس امام زمان نمیشه مقایسه کرد. اگه مقایسه کردیم خطا کرد. خودشون هم ابدا چنین مطلبی نمی‌فهمیدن. پس ببینید، اگر این مقام، عرض کردم از اون طرف رسول خدا فرمود من نمیتونم همه چیزو بگم برای اینکه میترسم شما رو مثل داستان حضرت عیسی معتقد به الوهیت شما بشه. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد که والله اگه بخوام میتونم ولی نمیگم. خوندیم بازر نهج البلاغه، خود حضرت فرمود انی به طرق سما اعلم منه به طرق الارض، راه‌های آسمان رو از راه‌های زمین بهتر میدونم. با همه این حرفا این مخاطبین عزیز بدونن، اینو دارم میگم مقدمه نتیجه میخوام بگیرم، یادشون باشه نه جامعه کبیره ائمه رو اونجوری که باید و شاید به ما معرفی، این امام هادی هم معرفی نکردن چون خودشون مصلحت نمیدونستن همه پرده ها رو کنار بزنن. جامعه کبیره با اینکه غریب 200 ویژگی برای امام علیه السلام بیان کرده، نه جامعه کبیره، نه حدیث امام رضا، اون حدیث معروفشون که 70 ویژگی برای امام بیان کرده، نه روایاتی که از ائمه، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، هیچ کدام از اینا شأن یعنی حق ائمه علیهم السلام رو بیان نکرده، حقشو ادا نکرده، خودشون مصلحت نمیدونستن. البته اینو بگم، گاهی بعضیا میگن آقا جامعه کبیره درش غلو نسبت به امام. نه، تا ما امامو کی بدونیم کی معرفی کنیم. اگر امام رو امیرالمومنین سلام الله علیه بگیم، اگه امام رو امام صادق سلام الله علیه بگیم، این 12 اینا، نه این 12 امامی که ما میگیم جامعه کبیره نه تنها غلو نیست، گفتیم همه پرده ها رو مصلحت ندونستن کنار بزنن. بله بله، اگر امام رو اونجوری که بعضی ها معرفی میکنن، به کی میگن امام؟ وقتی میگی امام به یزیدم میگه امام، به متوکلم میگه امام، به هارون و رشیدم میگه امام، به اینام میگه امام. بله اگر اینجوری بخوای، نه اون اصلا امام که هیچی نباید گفت، در هیچی نباید گفت. پس بنابراین در این حالی که ما مقامات ائمه رو نشناختیم، ولی همه اینا رو مقدمه یه جمله از امام صادق سلام الله علیه مخصوصا میخوام قرار بدم، به ما گفتن مواظب باشید. اینی که ما به شما گفتیم همین حد امام شناسی همینه.
بله.
خدا رحمت کنه رحمت الله عظمه عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه میفرمودن زیارت جامعه کبیره که انها وردت لتصحیح العقائد، میخوان عقاید ما رو درست بکنن. آقا امام شناسی همین، نه جلو نه عقب، المتقدم لهم ذا المتأخر نه جلوتر، امام شناسی همین. اینا رو مقدمه اینا قرار دادم که در روایت فراوانی از جمله امام صادق سلام الله علیه به ما گفتن مواظب باشید، غلو نکنید، نهی از غلو کردن. آقا امام همینی که گفتیم. این قسمت کلام امین سلام الله علیه رو به مناسبتی تازگی ها خوندیم، خطبه 127 حضرت، فرازی از خطبه رو میخونم، سیهلک فی صنفان، دو گروه درباره من به هلاکت میرسن، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، اون علاقه مندی که افراط میکنه به خاطر محبت مسیر غیر حق رو میره. عرض کردم مثالش مثل همونایی که علی الله علی خدا هم میدونن، امیرالمومنین فرمود محب مفرط، نه اینا هلاک میشن، مسیرشون مسیر هلاکت. بلا فاصله و مبغض مفرطون، اون دشمنی که افراط میکنه، یذهب به البغض، به خاطر بغضی که از من داره الی غیر الحق. امیر مؤمنان رو خب ادهی تکفیر کردن دیگه، مگه خوارج تکفیر نکردن؟
بله.
نکته مهمی که در این خطبه حضرت هست، ببینید حضرت محب مفرد و مبغض مفرد رو ردیف هم قرار داده. یعنی اون خوارجی که امیر مؤمنان رو کافر میدونه، حضرت هم ردیف اون علاقمند، اون دوستداری میدونه
که غلاف میکنه،
که مفرده، که امیرمون رو خدا هم میدونه.
بله.
اینا ردیف هم کلام حضرت دیگه، محبون یز سیهل کفی یسنفان، محبون مفردون و مبغزون مفردون. یعنی اگر امیرمون رو کافر بدونی یا امیرمون رو خدا بدونی، حضرت هر دو رو یه پا داره حساب میکنه، یه جور داره حساب میکنه، میگه هر دو به هلاکت میرسن. و خیر الناس فیه حالا انمت الاوسط فلزمو، فرمود حد اعتدال رو باید داشته باشی. از جمله خدمات بزرگی که امام صادق سلام الله علیه تو این دوران خودشون انجام دادن که بارها عرض کردیم، میدونید به خاطر فرصتی که حضرت پیدا کردن، بیشترین معارف دین توسط امام صادق به ما رسیده. یا آماری رو قبلا گفتم، الان دیگه مجالس بخوام مفصل بگم. ببین امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما جمعاً 47,000 حدیث از این دو امام امروز به ما رسیده. نگین آقا از کجا به دست آوردی؟ خیلی آسانه، این کتاب هایی که میگن مسند، یعنی روایات یک امام رو جمع میکنن، از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه 47,000 حدیث، 47,000 حدیث دو امام. ولی مثلا امام هادی و امام عسکری، عسکریه این سلام الله علیه ما، جمع روایاتشون حدود 1,000 حدیثه. دو امام 47,000 حدیث.
بله.
دو امام 1,000 حدیث. چرا؟ دلیلش هم هست که اون دو امام در منطقه نظامی بودن، تحت نظر بودن، عسکریه این رو مراقب بودن، اجازه نمیدادن حوزه علمی داشته باشن. ولی امام باقر با مصادق سلام الله علیه این فرصت رو پیدا کرد.
بله.
از جمله تلاش هایی که حضرت انجام دادن این بود که در این حالی که امام شناسی رو میفرمودن، ولی سفارش میکردن، نگفتیم ما ائمه رو نتونستیم بشناسیم، ولی همین کلام امیرمون توی قالب دیگری، غلو نکنید، نزلون عن الربوبیه. الان میخونم روایت شو، دو سه تا روایت از امام صادق بخونم سلام الله علیه. حدیث اول از کافی مرحوم کلینی هست، شخصی به نام صالح ابن سهل میگه کنت اقول فی ابی عبدالله علیه السلام به ربوبیه، من میگفتم استاد خداست. فدخلت علی، رفتم محضر حضرت بدون اینکه حرفی زده باشم، فرمود یا صالح، صالح ابن سعد،
بله،
انا والله عبد مخلوق لنا رب نعبده و ان لم نعبده عذبنا، ما بنده خداییم، اگه بندگی نکنیم اون خدا ما رو عذاب میده. میگه من فقط تو ذهنم رسید. داستان دوم، بصائر الدرجه، شخص دیگری میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، یه عده محضر آقا نشسته بودن، منم یه گوشه نشستم. فقلت فی نفسی، باز حرفی نزدم، پیش خودم گفتم، گفتم اینا حواسشون هست محضر کی نشستن؟ ویحکم ما اغفلکم اندمن تتکلمون، دارید پیش که حرف میزنید، اند رب العالمین،
تو ذهنم
تا گفتم این در رب العالمین، پیش رب العالمین نشستید، فنادا وی حکی یا خالد، وای بر تو، اینی والله عبد مخلوق ولی رب اعبده و این لم اعبده عذبنی بالنار، شبیه همون جمله.
بله.
من بنده هستم، اگر بندگی نکنم خدا منو عذاب میکنه. نمونه سوم، شخصی به نام سلیمان ابن خالد میگه من محضر امام صادق علیه السلام بودم، عازم بغداد، آمدم خداحافظی کنم، آقا فرمود میری بغداد؟ گفتم بله. فرمود این نامه رو ببر، من یه کارایی دارم، یه نیازهایی دارم، بده به چند نفر از افرادی که در بغدادن، این نیازمندی های منو در بغداد برآورده کن.
بله.
میگه من نامه رو که گرفتم باز حرفی نزدم، فکر تو رفتم بیرون تو صحن خانه حضرت، پیش خودم داشتم فکر میکردم که این چه حجت خداییست، هازا حجت الله علی خلقه، یک تو نامه مینویسه به چند نفر که حوائج منو برطرف کنید، یه چیزایی لازم دارم تهیه کنید، این کیه که خودش نیاز داره؟ فلم ماسه، میگه تا رسیدم دم در آمدم خارج بشم، آقا صدا زد یا سلیمان ارجع انت، تنها بیا. سلیمان ابن خالد راوی حدیثه، خودت تنها بیا، با تو کاری دارم. میگه وقتی رفتم فرمود میدونی برای چی من نامه نوشتم؟ برای چی نامه نوشتم به این چند نفر که من یه نیازمندیایی دارم در بغداد برای من تهیه کنید؟ کتب تو الیهم لأخبرهم، به اینا نامه نوشتم برای اینکه اینا بفهمن انی عبدون ولیه ولیه الیهم حاجتون، من یه بنده هستم، منم یه نیازمندیایی دارم. اونی که غنیه به ذاته، اونی که به هیچ کسی احتیاجی نداره، اون خداست. معلوم میشه کسانی که در بغداد بودن و حضرت برای نامه نوشته بودن، اونا کسایی بودن که راجع به امام صادق علیه السلام اعتقاد ربوبیت داشتن. داستان چهارم رو بگم، به عجله دارم عرض میکنم. شخصیش به نام اسماعیل ابن عبدالعزیز، این داستان تو بصایر و درجات
بله.
میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودن که خانه حضرت بودم، فرمودن کمی آب بگذار من فلان نقطه میخوام وضو بگیرم. منم امر امام پاشونم یه مقدار آب گذاشتم و پیش خودم، همه موارد افراد میگن ما تو ذهنمون یه چیزی آمده، ولی پیش خودم گفتم که آخه این چه شخصیتی است که نیاز داره که من آب وضو بگیره، مثلا نماز بخونه یا نیازش. میگه حضرت برگشتن فرمودن یا اسماعیل، اسماعیل ابن عبدالعزیز، لا ترفع البنا فوق طاقته، ساختمان رو بیش از قدرت تحملش بارش نکن. فینهدم، منهدم میشه. یه ساختمان یه حدی داره دیگه،
ظرفیتی توان تحمل،
بیش از این بارش نکن. اجعلونا مخلوقین و قولوا فینا ما شئتم، ما مخلوقیم، هر چی میخواید بگید. در روایت دیگه هم هست نزلون عن الربوبیه، از ربوبیت پایین ما رو بنده خدا حساب کن، هر چی بگید، هر چی هم بگید. فلن تبلغو، فکر نکنیم میتونی مقامات ما رو بشناسی، همین مقدمه ای که عرض
بله،
کردم.
ولی بله.
اجعلونا مخلوقیم، ما مخلوقیم، هر چی هم بگی نمیتونی. فلن تبلغو، اینو به چه جهت، برای چی عرض کردم این مقدمه رو؟ ببینید های مولای، من دیروز هم در دفتر بعضی از مراجع تقلید منبر بودم، این رو اشاره کردم، گفتم الان دیدید این جمله زیاد میگن، میگن گروه های مرجع عوض شده، درسته؟ الان میگن نسبت مثلا 20 سال پیش گروه های مرجع عوض شده، الان کیا تعیین کننده افکار مردم هستن؟ حالا من کارهای سیاسی و مسائل دیگه شو کاری ندارم، تو مسائل دینی در گذشته گروه مرجع برای مردم، برای متدینین، برای دین شناسی مردم چی بوده؟ مردم میرفتن محضر یه عالمی، میگفتن آقا ما میخواییم تو شهر خودمون یه واعظی میخواییم، یه امام جماعتی میخواییم، یه عالم شهری میخواستن ببرن، میرفتن بیت یه مرجع تقلید. الان فراوان داریم علمای بزرگی الان تو شهرها هستن، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، برید از مردم بپرسید،
محل رجوعند.
بله، اینا اصلا، اینا را از کجا مردم شناختن؟ میگن آقا ما 40 سال پیش رفتیم مثلا دفتر آیت الله عظما فلان مرجع تن، گفتیم آقای ما عالم میخواییم، امام جماعت میخواییم، این آقا رو به ما معرفی کردن. همین پیروز من تهران رفتم به مسجدی نماز خونم، یکی از مسجد خیلی مهم شهر تهران، یه امام جماعت بسیار بسیار مقبول، شاید راضی نباشم من نامشون رو ببرم، که بسیار مردم به ایشون علاقه داشتن، قریب 20 سال اونجا. سوال کردم از کسی کنار دستم، گفتم این آقا من میدونم خیلی مرد بزرگواری هست، ولی شما از کجا پیداش کردین؟ گفتن ما 20 سال پیش رفتیم خدمت فلان مرجع تقلید. گفتم آقا مسجد ما امام جماعتش از دنیا رفته، به ما معرفی کنید. یعنی برای عالم شهر، برای امام جماعت، برای واعظ، برای مبلغ دین،
بله،
گروه مرجع تو مسائل دینی کی بوده؟ مراجع بودن، دفتر علما میرفتن. بله. این رسم بوده. خدا نکنه این رسم عوض بشه، که داره یه کمی تغییر میکنه و آثارش ما داریم میبینیم. رفته بودم یه شهر، حالا شهر کوچکی یا بگم یه بخشی، آقای اونجا صاحب به اصطلاح این هیئت مذهبی بود، گفتم که امسال محرم کیو دعوت کردید شما برای سخنرانی؟ گفت من دیگه دخالت نمی کنم، پسرم این کارا رو انجام میده. یه جوانی پسرش اونجا نشسته بود. گفتم خب عزیز من شما کیو دعوت کردید؟ گفت فلان آقا رو نشناختم. گفتم خب از کجا شناختین؟ کی بهتون معرفی کرده؟ کدوم عالمی؟ کدوم مرجعی؟ گفت تو اینستاگرام پیدا کردم. ببینید این که گروه مرجع ما از عالم دین برسه به این که ما، واخلا اونجا ملاک انتخاب چیه؟ ملاک یه جوانی که توی بخشی نشسته، توی شهر کوچکی نشسته یا شهر بزرگی، میخواد یه مبلغ پیدا کنه، یه واعظ اگه بناشه تو فضا مجازی پیدا کنه، خب این که اطلاعات دینی نداره، این که نمیشناسه کی درس خونده کی نخونده کی کجا رفته،
اصلا فضا شایستگی اینو نداره که من بتونم استنباط مبلغ
دین
کنم.
پیدا کنیم، عالم پیدا کنیم، مرجع پیدا کنیم، امام جماعت پیدا کنیم، عالم شهر پیدا کنیم، اون ملاک چیه براش؟ خب لابد این مقداری ظواهر رو بعضم متاسفانه عرض کردم، دیروزم در یه جلسه گفتم هر چی گاه اینجوریه، بعضی وقتا اینجوریه، هرچی اگه یه آقای منبری مثل من کم سواد یه حرف غلو آمیز بگه، یه حرف غل، این که اینقدر اهل بیت علیهم السلام در این حالی که عرض کردیم ما نمیتونیم مقاماتشو بشناسیم ولی گفتن غلو نکنید، الان گوشو با کنار میبینید تو فضا مجازی هی میفرسن، هر که قشنگتر بتونه غلو بکنه، چیزی بگه که ائمه علیهم السلام ازش اعلام براءت میکنن، خب این جوانی هم که نشسته اونجا جوان دیگه، اونم که تحصیلات علمی نداره که بیا آقا امیر مؤمنان خداست، خدای کعبه هست، همه چیزه دیدی نام پا منبری هوی میکشن و یه جوی درست میکنن، خب به 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 آقا این چه سخنران خوبی، ببین چی میگه راجع به امیر مؤمنان، آقا خود امیر مؤمن، خود امام صادق فرمود انا عبدون لی ربون ان لم اعبده عذبنی الله، خدا منو عذاب میکنه، ولی چون گروه های مرجع عوض شده رسیدیم به اینجا. تو بحث مدعیش همینه، تو بحث سخنرانیش همینه، من خواهش همینه، به هر حال ببینید ما باید برگردیم، هم مدعاهای ما باید اطلاعات دینیشون بالا باشه، هم سخنرانهای ما باید اطلاعات، به هر حال مطالعه میخواد، زحمت داره، کار کردن داره. من خدمتی که از مراجع بودم میدونی واقعا زحمت، حالا نمیخوام برگردم به هزار، همین 50 سال پیش خودمون رو، 70 سال پیش خودمون، این بزرگوار میفرمودن که من یک کتاب میخواستم، کتاب خلاف شیخ طوسی، کتابی داره شیخ طوسی خلاف، می‌فرمودن اون زمانی که ما درس می‌خوندیم، ما طلبه بودیم، این کتاب اینقدر چاپ زیاد نبود، حالا اصلا دیگه همه چیز عوض شده، همه چیز هست، چاپ هم نمی‌خواد، تو فضای مجازی پی دی افش رو گم نبود اون وقت. من برای اینکه این کتابو دوست داشتم، دستم باشه، لازم داشتم، رفتم کتابخانه آستان قدس، اول تا آخر کتابو از روش نوشتم. این کتاب الان چاپ شده، چند جلد؟ 6 جلد کتابه. یعنی این بزرگوار 60 سال پیش رفته یه کتابی که الان در 6 مجلد چاپ شده، اول تا آخرش از روش استنساخ کرده که این کتاب در اختیارش باشه.
عجب.
الان ما گاهی دیدی دیگه، حتی روحانیش ما حال نداریم یه شعر رو بنویسیم یا حدیث رو بنویسیم، رو موبایلش میخونه. من عرضم اینه، اگر میخوایم اون مسیر اعتدالی که عرض کردم، در عباس تکرار میکنم، در این حالی که اهل بیت علیهم السلام ما نشناختیم ولی نمیتونیم، هم به خودشون فرمودن، ولی مواظب باشیم، خود اهل بیت فرمودن محب و مفرد، مبغض و مفرد، یعنی محب و مبغض هر دو اگر افرادی باشه کنار هم قرار دادن. ما متاسفانه میبینید دیگه، وقتی گاهی به جایی میرسه که آقا اصلا نیازی، اصلا شما برای چی الان از این اول دارید نیم ساعت وقت جلسه رو گرفتی که آقا گروه مرجع برگردی به همون مرجعیت، مرجعیت لازم نداریم، شیخ لازم نداریم، عالم دین لازم نداریم، خودمون یه جوری حلش میکنیم. من عرضم اینه، ببینید من به جوانهای عزیز مخصوصا عرض میکنم، اگر شیخ مفیدها نبودن، اگر شیخ طوسیها نبودن، اگر سید رضی و مرتضیها نبودن، اگر مجلسی اول و دوم نبودن، اگر شهید اول و ثانی نبودن، اگر این علمای بزرگوار نبودن، همین مختصر معارفی که همین دست پاشکست معارفی که ما بلدیم، همین هم بلد نبودیم، چطور ما احتیاجی به عالم دین نداریم؟ آقای مولا اینو عرض کنم خدمت شما، یکی از خدمت‌های بزرگی که ما مدیون علمای بزرگ، وقتی میگم علمای بزرگ، بله، یعنی مجلسی‌ها، یعنی شیخ طوسی‌ها، یعنی شیخ مفید‌ها، یعنی فیض کاشانی‌ها، یعنی این بزرگان، اگه اینا نبودن، میدونید اصلا بهار علامه، مثال بزنم، مثال خیلی ساده، آقا بهار علامه چی، چند جلده؟ 110 جلد،
معروف به
110 جلد. آقا برای چی 110 جلد؟ مگه چند تا حدیث توشه؟ مگه ما الان نگفتیم کل روایاتی که امروز در اختیار ما هست، حالا علاوه بر حدیث امام باقر مثلا خود 60,000 تا، شما 60,000 تا حدیث بخواید کنار هم بنویسید، تو 5 جلد 10 جلد تمام میشه. 110 جلد برای چی؟ چرا بهار 110 جلد؟ هیچ فکر کردیم چرا 110 جلد؟ آقا تو 10 جلد شما 60,000 تا حدیث هم بخواید 10 جلد تمام میشه، چرا 110 جلد؟ چون مجلسی وقتی هر حدیثی رو آورده نقل کرده، آیات قرآن کنارش نقل کرده، روایات دیگر رو نقل کرده، درایت الحدیث یعنی فهم حدیث رو آورده، اسناد حدیث رو بررسی کرده، جمع بین این حدیث و روایات دیگر رو بررسی کرده، نتیجه‌ای که یعنی مجلسی فقط یه محدث نبود، یه فقیه بوده، یه مفسر بوده. به تعبیر بعضی از بزرگان اگه عظمت علامه مجلسی رو میخواید شما بفهمید، کتاب از سما و العالمش رو ببینید تو بهار، بحث قضا و قدرش رو ببینید، بحث خداشناسیش رو ببینید، بحث علم پر اهل بیت، علم ائمه رو ببینید، اون مباحثش رو ببینید. اصلا امتیاز ما اینه دیگه، شما کافیه مرحوم کلینی رو باز کنید. بله. از کجا شروع میشه؟ اولین کتاب کافی چیه؟ کتاب العقل و الجهل. برید مقایسه کنید با دیگران. از نماز و روزه شروع نمیشه، کتاب العقل و الجهل علامه مجلسی، کتاب به قول این بزرگوار عظمت مجلسی تو از سما و العالمش معلوم میشه، تو بحث قضا و قدرش، تو علم ائمه و تو توحید خداشناسیش و تو اون مسائل پیچیده و بغرنج. اگر مجلسی نبود، باز به جوانای عزیز میگم، خواهش میکنم رو این جمله یکم دقت بفرمایید، چرا به جای صد و خود صد و ده جلد نمیخواد بهار؟ که شما تو ده جلد 60,000 تا 50,000 تا حدیث، نه تو 20 جلد تمامش کن.
یعنی صرف نقل حدیث اگر میبود
تمام میشد با 10 تا. خدمت بزرگی که این بزرگان به ما کردن و ما مدیونشون هستیم، درایت، این فهم حدیث، درایت الحدیث، چیزی که دیگران ندارن. مجال نیست من عرض بکنم، دیگران واقعا ندارن. اگه داشتن این گرفتاری هایی که الان تو کتاب هاشون هست نبود. این تا اینجا داشته باشید. یه تقاضای دیگه میخوام داشته باشم. خب آقای جوان عزیز، اگه شما راست میگی، ببینید من این روزها ایام شاد مصطفی سلام الله هر کجا منبر رفتم گفتم، امروزم با اینکه دو روز گذشته ولی اگه نگم شاید مدیون امام صادق سلام الله علیه باشم، من از جوانا خواهش میکنم اگه میخواهید ولایی باشید، ولایی به این نیست که همینجوری یه ادعایی بکنیم و یه حرف خوب و بد به یه جمله تمام. آقا بسم الله، اگه میخواهید ولایی باشید، راست میگید، من راست میگم، مثل اصحاب ائمه عمل کنید، مثل عبان ابن تغلب، مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، یه نمونه هایی بگم، خدا شاهده به هیچ مخاطبی نمیخوام بگم، جسارت نمی کنم، به خود روسیا هم میگم، همه انشالله روسفیدم پیش اهل بیت. آقا اگه راست میگید، عبانوار عمل کنید، زراروار عمل کنید، هشام ابن حکم وار عمل کنید. این عبان ابن تغلب آقای ملای روزی که از دنیا رفت،
بله،
ما چیکار داریم میکنیم؟ جوون عزیز، حالا یه سر و صدا درست میشه، روزی که عبان ابن تغلب از دنیا رفته، سال 141 از دنیا رفته، امام صادق چه سالی به شهادت رسیدن؟ 148، یعنی 7 سال قبل از شهادت امام صادق عبان از دنیا رفته. عبان ابن تغلب کسیست که 30,000 حدیث از امام باقر یاد گرفته بود، 16,000 حدیث از امام صادق، میشه چند تا؟ 46,000
روایت،
46,000 حدیث. الان جوانای ما که فکر میکنن خیلی ولایین، خیلی تو تولی و تبری قویین، 16 تا حدیث از حفظ هستیم ما، 46,000 حدیث، ما 46 تا حدیث حفظ هستیم، فهم حدیث رو داریم، به سر و صدا و هیاهو که درست. آقا عبانوار ورود کنید، روزی که از دنیا رفته، روزی که از دنیا رفت، امام حجت خداست، امام نه دروغ میگه معاذ الله نه مبالغه میگه، امام صادق علیه السلام فرمود با مرگ عبان،
بله،
فرمود لقد اوجع قلبی موت عبان، موت عبان، با مرگ عبان قلب من به درد آمد. واقعا الان ما روزی که بمیریم، امام زمان ارواح و نافدا راجع به ما میفرماد من قلبم به درد آمد از مرگ این شیعه. عبان یه آدمه، یه محدثی است که آمده روایت، البته میدونی جز مجتهدین محدثینه،
بله،
دو جور محدث داریم، یه نقل حدیث میکنه، یه اجتهاد داشتن.
درست.
امام به همین شخصیت فرمود اجلس فی مسجد المدینه، بنشین تو مسجد مدینه، افته فتوا بده،
یعنی مجتهد،
یعنی قدرت رد فرو به اصول داشتن. عبانوار عمل بکنه. همین عبان، جالب اینو بگم، از آن عنایت کنن، ذهبی تو این میزان الاعتدالش،
بله،
وقتی بررسی میکنه، کتاب رجالیه، وقتی بررسی میکنه میرسه به عبان، میگه ما چطور عبان رو بپذیریم؟ خب این با کمی هم تعصب داره، با عبان رو با اصحاب امام صادق رابطه ای نداره،
بله،
میگه میپذیریم. صدوقون ثقتون لکنه مبدعون، صدوقه نه صادقه، صدوقه مورد وثوقه
ولی مبدع بدعتگذاره، جز اصحاب امام صادق بدعتگذاره. خب آقا بس برای چی حرف بدعتگذار رو قبول میکنی؟ میگه این عبارتش این تو میزان الاعتدال،
بله.
میگه لو رد حدیث و هازا، اگه بخوایم روایاتی که ابان بر ما نقل کرده بذاریم کنار، اصحاب امام صادق نقل کردن بذاریم کنار، لذهب جملتون من الاثار نبویه و هازهی مفسدتون عظیمه. میگه بخش بزرگی از آثار پیامبر از دست ما میره
و این خیلی
مفسده است.
مفسده است.
با این که ابان صحابی پروپا قرص امام صادقه و ما قبولش نداریم، ولی صدوقون ثقتون مبدعون، با این که ما میگیم بدعت گذاره، ولی چون اگه حرفشو قبول نکنیم بسیاری از روایات از دست میره. جملتون من الاثار نبویه، من میگم اینجوری عمل بکنیم. مثل سلیمان اعمشی داستانی رو میدیدم، جالبه این در منابع اهل سنت آمده، من آدرس میگم، فضائل ابن مغازلی وفاتش 483،
بله.
یعنی قرن پنجم، حدود 1000 سال پیش از دنیا رفته، از علمای شافعی، فقیه شافعی، ابن مغازلی. این داستان رو از آن عنایت کن، اگه راست میگیم اینجوری عمل بکنیم، مردیم اینجوری بیان به میدان. سلیمان اعمش منصور دوانیق احضارش کرد. خب میدونید منصور دوران سختگیری عجیبی بود برای امام صادق سلام الله علیه، سختگیری فراوانی انجام داد. این شب و روزها شنیدید از دیوار خانه امام بالا رفتن، امام رو تهدید کردن، خیلی امام اذیت کردن، آخرش هم امام رو به شهادت رسوندن. این عالم اهل سنت 1000 سال پیش، این آقای ابن مغازلی تو فضائلش می نویسه منصور دوانیقی سلیمان اعمش رو احضار کرد، گفت آمدم باید اتمام حجت بکنم. یه دونه روایت دیگه از امیر مؤمنان، فضائل امیر مؤمنان نقل کنی سالت بالای داره، تمام، فقط برای اتمام حجت بهت گفت. بعد یه سوال ازش پرسید، خدا شاهد من وقتی میخونم میشنوم اصلا خجالت میکشم که من بگم مسلمانم، بگم شیعه امیرالمومنین، اگه اینا شیعه بودن ما چی کاره؟ گفت یه سوال. منصور دوانیقی گفت اخبرنی بالله، قسمش داد، کم رویت من حدیث علی ابن ابی طالب،
چقدر
چند تا حدیث و کم فضیل من، گفت از دیگران چقدر، از امیر مؤمنان چقدر روایت تو در فضائل امیر مؤمنان بلدی؟ گفت من چیزی زیادی بلد نیستم. گفت نباید بگی، نمیخواست دروغ بگی، گفت راستشو، قسمش داد راستشو بگو چقدر بلدی، اجازه نمیدم دیگه نقل بکنی، ولی بلد. چند تا بلدی؟
خب.
گفت خیلی کم. گفت چقدر؟ گفت شیئان یسیر، مقدار عشرت آلاف حدیث، و گفت 10000 خورده من همش بلده. 10000 خورده بلده،
میگه من
چیزی کمی بلدم، شیئان یسیر. ببین من میگم عزیز من، جوانای عزیز، اگه میخواییم خدمتی بکنیم به امام صادق، خدمتی به امیر، این خدمته، اومده تهدیدش میکنه، اجازه نداره دیگه رو، چقدر بلدی؟ چیزی نمیدونم، 10000 خورده حدیث، ما چقدر حدیث اینجا بده؟ چند تا کتاب خوندیم آخو، بسم الله، الان جوانای ما، مذهبی های ما، هیئتی های ما، اینا که ما روشون حساب میکنیم، چند تا کتاب مذهبی مطالعه کردن. اگه میخواییم کاری بکنیم، زراروار، چند تا برادر بودن؟ زراره 4-5 تا برادرن، همه از اصحاب امام صادق. ما تازگی اتفاقا این روایت رو میخوندم تو این مکاسب شیخ انصاری رضوان الله، ایشون از منابع قدیمی نقل کرده،
بله.
من فقط حدیث طولانی 2 صفحه است، یه جمله شو بخونم. امام صادق علیه السلام به پسر زراره پیام داد، فرمود به بابات بگو، به بابات بگو گای من پشت سرت یه حرفی میزنم، عیب و ایرادی بهت میگیرم، ناراحت نشو، من این حرفا رو میذارم که دشمن خیلی رو تو حساس نشه. فکر نکنه خیلی به من نزدیکی، فکر کنه منم تو رو قبول ندارم، کاری بد نداشته
برای حفظ خودت،
والا شاید میکشتن زرار رو. فرمون به پدرت بگو، الله اکبر، انک احب الناس الی و احب اصحاب ابی الی حیا و میت، بهترین اصحاب من، بهترین اصحاب پدرم در میان زنده ها رفته ها و باقی مونده ها توی، انک افضل و سفن ذالک البحر القمقام الزاخر،
عجب،
تو بالاترین، برترین کشتی این دریای مواج خروشان هست. آقای عزیز من، جوون عزیز، به جای اینکه ما بیایم بنشینیم بگیم آقا کاری با عالم دین نداریم و کاری به
نمیدونم شیخ نداریم و کاری به این رو نه، خودمون بلدیم و مثلا نیازی نداره از عالم دین سوال خودمون پیدا میکنیم، هر کسی قلبش بیشتر و سر و صداش بیشتر، همون آقا رو دعوت. آقا راست میگی، مثل زراره عمل کن. حجت خدا امام بهت بگه انک افضل
و احب،
تو که تو افضل و سفن این دریای خروشان. یا این داستان هشام ابن حکم که من گفتم شوخی نیست، یه وقت مفصل اشاره کردیم. آقا هشام ابن حکم این که امام صادق علیه السلام با حوصله جذبش کرده، از هنرهای اهل بیت که ماها نداریم، ما یک هزارمشو نداریم،
جذبه آدم
جذبه. آقا قصهش یه وقت گفتیم، عموی هشام آمد به امام صادق گفت آقا این پسر برادر من میخواد بیاد با شما بحث بکنه.
بله.
جذبه مکتب انحرافی شده بود. حضرت هم بهش بگو بیاد. گفت میترسم خبیث، اون از جز خبیثای این مکتب انحراف میاد به شما جسارت میکنه. آقا فهمون تتخبف علی،
آقا با منه دیگه،
با منه، نه ترس، بذار بیاد.
بیاد بحث
دو سه جلسه آمده. آقای ملایی ببینید این حوصله امام.
بله.
امام از هشام ابن حکم این که عموش میترسید براش وقت ملاقات بگیره، امام کاری کرده که شده شاگرد اول 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 اول, اول مکتب امام صادق علیه السلام. توی جلسه ای خواهش میکنم عزیزان، من که روی این بحث اصرار دارم و واقعا دارم با همه وجود و با ناراحتی میگم، با هشت و جوش دارم میگم، جوون عزیز ببین، هشام یه کاری کرد، توی جلسه ای مناظره میکرد، بلد بودن. الان جوانای ما دو تا سوال راجع به امامت بپرسی، در یه وقتی یه جایی بودم یه جوانی هم میلرزید، گفتم چیه؟ گفت یه جایی بودم یه همچین شبهه‌ای بر مطرح کردن، شب تا حالا خوابم نبرده. گفتم که خیلی ساده است، تو چرا نباید مطالعه داشته باشی که در برابر یه شبهه بلرزی؟
آفرین.
چرا دو تا کتاب نخوندی؟ چرا تو مجلس میشینی چهار تا معارف دین وقتی گفته میشه دل نمیدی؟ آقا هشام مناظره میکرده، توی جلسه مأمون پشت پرده گوش میکرد. جوونا بیشتر عرض میکنم دقت کنن، هشام ابن حکم همین آدمی که امام صادق یعنی تحولی درش ایجاد کرده.
بله.
امام تربیت کرد، فرستاد تو میدان مبارزه، داشت مناظره میکرد، مبارزش مناظره بود.
خب.
مناظره میکرد در یه جلسه با مخالفین، مأمون الرشید پشت پرده گوش میکرد، نیومده بود تو جلسه، پشت پرده
مناظره
گوش میکرد، مستقیم گوش میکرد. بله. پشت پرده.
خب.
مناظره که تمام شد، این شهادت دشمنه، گفت الفضل ما شهدت به الاعداء، و دشمن شهادت بده مهمه. مأمون گفت لسان و هشام اوقع فی نفوس الناس من الف سیف، زبان این آدم از هزار شمشیر مؤثرتره. الان نمیگن، میگن جنگ سخت افزار و نرم افزار. آقا سخت افزارو گذشت، الان جنگ نرم افزاره، گاهی با یه شایعه، نمیدونم از اون طرف با یه حرف خوب.
بسیار.
چرا ما تلاش نمیکنیم؟ لسان و هشام عزیز من، الان من بیچاره، من روسیا رسیدیم به یه جایی واقعا عزیز من، شما روسپیدان مکتب امام صادق، مکتب امیرالمومنین، رسیدید به جایی که دشمن بگه آقا این زبانش از هزار شمشیر مؤثر تره. چون شمشیر چیکار میکنه؟ شمشیر نهایت دشمن رو از سر راه برمی‌داره.
بله.
اما زبان هشام دلها رو متحول میکنه. این یه فراز از حرکت مهم. دو سه تا فراز دیگه ببینیم اگه رسیدیم بعد از تلاوت قرآن.
خیلی خوب. من میگم یه کاری بکنیم، ما قرآن رو انشالله مثل برخی جلسات حسن ختام برنامه قرار بدیم با اجازه دوستانم، یه حدود دو دقیقه.
دو دقیقه
الان هر چقدر از مباحث رو میشه، فقط قبل اینکه این دو دقیقه رو من به شما بدم، من یه کاری انجام
بفرمید.
از شما وقت بگیرم، اجازه من با بیننده های محترم دو تا نکته رو باید مرور کنم، دیگه حرفای حاج آقا نمونه. نکته اول این که آرام آرام با شوال مکرم خداحافظی میکنیم و در آستانه ماه ذیقعدة الحرام داریم قرار میگیریم. دو تا مطلب برای این روزهای پیش رو مهمه. اول این که از همین الان آماده ایم ان شاء الله برای مشارکت در قربانی ماه ذیقعدة، و هر کی میخواد مشارکت کنه عدد 14 رو بفرسته به 20303. این روزا یادآوری میکنیم. نکته دوم هم این که سه شنبه ای که از راه میرسه ان شاء الله هممون به عنوان مخاطبان برنامه با حضور زائرین و مجاورین برنامه رو سه شنبه توی حرم حضرت معصومه علیها السلام ان شاء الله خواهیم بود و تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. حاج آقا دو دقیقه چقدرش رفت؟ 30 ثانیه‌اش رفت دیگه. یک دقیقه. راضی باشین برای امروز.
عرض کنم خدمت شما که من حالا فصل دوم بحثم می‌خواستم راجع به حیات اجتماعی امام صادق سلام الله علیه اختصاص بدم. داستان‌های بسیار بسیار آموزنده‌ای که واقعاً تو زندگی ما میگم اونم یه دونهشو بشنویم اثر داره. این یه بخش از حیات امام صادق، حیات علمی ارزش اشاره کردم. تو حیات اجتماعی چقدر حضرت مواظب بودن، چقدر سفارش میکردن که به داد هم برسید، مراقب هم باشید، به فریاد هم برسید. یه نمونش فقط یه داستان بگم تو کافی مرحوم کلینی.
بله.
یه شخصی میگه من در یه منطقه زندگی میکردم که از شیعان دور بودم، شیعان تو بصره بودن.
صحیح.
من دور بودم، یه وقت رفتم خدمت حضرت. آقا فهمیدن چقدر راه داری ای بخوای برسی شیعان رو در بصره ببینی، درسته یه جا تک افتادی، چقدر راه داری؟ گفتم آقا از راه دریایی بخوام برم 5 روز طول میکشه.
خب.
از راه خشکی برم 8 روز طول میکشه. ببینید تا این جمله رو گفت امام صادق، ما اقرب هازا، این که راهی نیست، به هم سر بزنید. آه. حیات زندگیتونه. میخوام آخر جملاتم اینجوری باشه. ببینید امام میگه مؤمن باید به هم، تازه این راجب برادران ایمانی ها، همین امام صادق فرمود سر سنتین، اگه شده 2 سال یه مسیر رو باید بری، برو به پدر مادرت سر بزن.
عجب.
یه سال اگه لازمه برو به عمو و عمه و ارحامت سر بزن.
صحیح.
و حالا نمیخوام بگم چه شهری، الان بگم باز اهالی اون شهر از من گله میکنن. چندی پیش به من گفتن خبر خوبی هم نیست، ولی نگیم هم فایده نداره، بدونیم چه داریم میکنیم و امام از من چه. شنیدم یه مادر سالخوردگی تو خونه تنها زندگی میکرده، تنها زندگی، حالا چرا باید یه مادر سالخورده تنها زندگی کنه؟ صبح سکته میکنه تنها. پسرش میاد تو خونه، موتورشو هر روز از اونجا برمی‌داشت، لابد تو خونه خود جای پارک نبوده، از اونجا
می‌ذاشتن.
نمی‌کنه 4 قدم
بره تو اتاق،
بره ببینه این مادره. بابا حسن یه حالی نمیره، موتورشو برمی‌داره میره. ظهر که میاد جنازه مادر رو می‌بینه که دکتر میگه اگر صبح رسونده بودی
میشد
نجات. امام صادق میگه 2 سال اگه شده برو به پدر مادرت سر بزن. ما 5 قدم نمیریم، جنازه مادرمون رو تحویل میگیریم.
ای خدا، ای داد و بیداد بر برخی رفتارهای ما. حاج آقا خیلی ممنون. احتمال میدید این بحث رو هفته آینده پی بگیریم یا نه؟
چون شرایط بلاغه
وارد حالا ماهی قعده میشیم مناسبت رو. ممنونم از شما. خیلی لطف کردین. از شما هم خیلی سپاسگزارم. آیات آغازین سوره مبارکه سجده صفحه 415 قرآن کریم پیش روی ما هست. انشالله ثوابش هم تقدیم به وجود نازنین امام صادق سلام الله و صلواته علیه. سه شنبه حرم حضرت معصومه رو یادتون نره، 14 به 20303 هم ارسالش برای مشارکت در قربانی ماه ذی‌قعده فراموشمون نشه. عزتتون مستدام تا فردا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون